اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لتحصيل العلم والعمل به وأداء زكاته ونشره. مباحثه ما آغازش در کتاب اطعمه و اشربه از جامع احادیث و شیعه آیت الله عظما بروجردی قوم اعلی الله مقامه الشریف جلد 28 اول صفحه 153 برای تحقیق در اطعمه و اشربه، خوراکی ها و آشامیدنی ها که مفید برای بدن باشه، در تاریخ امروز روز یک شنبه 26 آذر ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 28 ربیع الاول سال 1439 هجری قمری مطابق با 17 دسامبر 2017 میلادی، برای تحقیق در کتاب الاطعمه و الاشربه به این کتب مراجعه کنیم. مثلا وسائل الشیعه چاپ آل البیت جلد 24 صفحه 97، کتاب السرائر جلد 3 صفحه 118، کتاب مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 161 و کتاب فقه القرآن جلد 2 صفحه 261 و کتاب الاستبصار جلد 4 صفحه 91. استبصار جلد 4 صفحه 91. کتاب الاطعمه والاشربه ابواب الاطعمه وما يحرم اكله من المطاعم وما يحل، آنچه که حرومه آنچه که حلاله از خوراکی ها در این ابواب و آنچه که مناسبت داره از آداب و قیافت و تداوی و درمان و غیر اینها و آنچه که مربوط به میوه‌جات و فواید میوه‌جات و خضرویات سبزیجات و غلات و حتی بحث نان سالم یا نان در اسلام یا استراتژیک اسلام تو بحث نان. در باب اول باب ما ورد فی ان ابن آدم خلق اجوف ولا بد له من الطعام والشراب. در باب اول آنچنان روایاتیه که وارد شده و میگه انسان اجوف آفریده شده تو خالی، لذا نیاز به تحصیل و کسب داره، چه خوراکی های سالم چه آشامیدنی های سالم با همون قیودی که اسلام میاره، غذا و ریزم و غذی باشه چه اصلی چه فرعی، طبق نیاز بدن باشه، جنسیت رو در نظر بگیر، سن افراد رو در نظر بگیر، کار و تحرک افراد رو در نظر بگیر، شغل افراد به تناسب کاری که میخواد انجام بده در نظر بگیر، به مقدار لازم مصرف کنه، پرخوری نکنه، بدخوری نکنه، بفتلخوری نکنه، این غذا سالم باشه، تازه باشه و همچنین بهداشتی باشه، نظیف باشه و همچنین حلال باشه، حرام و شبهناک نباشه، و همچنین طاهر باشه، پاک باشه، نجس و متنجس نباشه، و همچنین طیب باشه، ظاهر و باطنش پاکیزه باشه. اینا اصول تغذیه صحیح اسلامیه که باید رعایت بشه. حالا این انسان که تحصیل و کسب خوراکی و آشامیدنی میکنه با این خصوصیات، یعنی با رعایت این اصول تغذیه صحیح اسلامی، حالا چه بحث گوارش باشه و نیازهای بدنی و جسمی شخص باشه، هم نیاز به لبنیات داره، هم نیاز به پروتئین حیوانی داره، گوشت قرمز، گوشت سفید داره، هم نیاز به غلات داره، هم نیاز به خضرویات، سبزیجات، میوه‌جات داره و مانند اینها. اینا نیازهای بدنی و جسمانی افراد بشر. حالا تو باب اول میاد بحث نان رو مطرح میکنه، بحث غلات، حالا ریزدانه یا درشدانه، بحث جو، بحث گندم، نان تهیه از اینها و بقیه مسائل تو درمانهای خاص مثل سویق العدس، مثل سوپ ذرت اگر کسی بیماری مثلا سلیاک داره. مثلا فهمونی مومن ها، پس چون که انسان اجوف آفریده شده، پس نیاز داره به غذا و آشامیدن. مغزش هم همینه، بحث فواصل سلولی، سلولای خاکستری مغز، بحث فواصل نرون‌ها و سلولای عصبی و و و. مغزش هم نیازه به تحصیل علم و تحصیل معرفت، تحصیل ایمان، تحصیل یقین، تحصیل بصیرت، تحصیل و ازدیاد عقل تا ازش اعمال سنجیده و رفتارهای مثبت و اخلاق حسنه و روابط عمومی سالم سر بزنه. پس هم از حیث مغزی، هم از حیث عقلی، هم از حیث بدنی و جسمی، انسان دائما نیازمنده به خوراکی ها و آشامیدنی های سالم. باب و ماورده، باب و ماورده فی ان ابن آدم خلق اجوفه. این ان ابن آدم خلق اجوفه 13 بار، 13 بار در سیدی نور 3.5 جامع الاحادیث آمده در جاهای مختلف. در 2 موردش برای تحقیق تفسیر قمی، علی ابن ابراهیم قمی از تفاسیر اصل ائمه، جلد 1 صفحه 233 و همچنین کتاب دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 109. ولابد له من الطعام والشراب، چون انسان اجوف آفریده شده ناچار از خوراکی های سالم و نوشیدنی های حلال مصرف کنه. در کتاب کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 286 و چاپ دارالحدیث جلد 12 صفحه 345 روایت میاره علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر، و در کتاب محاسن صفحه 396 البرقی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم، تو محاسن ابن سالم اضافه داره، محاسن برقی جلد 2 صفحه 397. همین اسناد از زرارت ابن اعیان عن زرارت عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی از اصحاب اجماع همه رجالیون میگن، هم فقیه، هم محدث، هم عادل، جزو 12 نفریه، کسی روش حرف نمیزن، متن روایاتی که نقل میکنه مستند و متیقنه. حالا زرارت ابن اعیان از ابی جعفر امام محمد باقر علیه السلام که شکافنده علوم روایت نقل میکنه، قال حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن ان الله عز وجل خلق ابن آدم اجوف، تحقیقا خداوند خلق کرده آدمیان را تو خالی، چون فقیر به ذاتم تمام انسان ها مثل بقیه مخلوقات. حالا این انسان از همه نیازمندتره، خلق انسان هم فقر ذاتی داره هم ضعف در انجام کار داره، برای برطرف کردن ضعف‌هاش نیاز به آموزش صحیح داره و نیاز به یادگیری مهارت‌های زندگی بعد از آموزش صحیح مهارت‌ها. همین عبارت خلق ابن آدم اجوفه در سیدی نور سمونیم جامع الاحادیث 30 بار آمده، جاهای مختلف دیگه مطالعه بفرمایید. روایت دوم از باب اول در کافی شیخ کلینی چاپ اسلامیه جلد 6 صفحه 286، محمد ابن یحیی عن علی ابن الحسن تیمی عن جعفر ابن محمد ابن حکیم عن ابراهیم ابن عبد الحمید، در محاسن برقی صفحه 585، البرقی عن ابن ابی عمیر عن ابراهیم ابن عبد الحمید عن الولید ابن صبیح عن ابی عبد الله امام صادق علیه السلام قال. حالا چون انسان هم بدن داره هم روان داره هم روح داره هم نور، حالا این بدنش نیازمنده به خورد و خوراکه. یکی از خوراکهای اصلی در جیره غذایی و سبد خانوارها چیه؟ نان سالمه، نان سالم. لذا امام صادق علیه السلام می فرماید انما بنی الجسد علی الخبز، همانا بنا نهاده شده جسد آدمی، بدن آدمی. جسد یعنی چی؟ یعنی بدنی که زنده است، نه لاشه نه مرده نه میته، بدنی که زنده است نیازمنده به خوراک و آشامیدن. حالا بنا نهاده شده این بدن آدمی بر خبز، الفلام معهود ذهنیه، یعنی نان سالم با همه قیودی که اسلام می آورد که بعدن توضیح میدم. در مکارم الاخلاق نوه شیخ تبرسی صفحه 154 هم از امام صادق علیه السلام آورده این روایت رو، قال بنی و ذکر مثله، مثل همین روایت آورده. حالا در کتب جدیده یه مقدار بررسی کنیم از نظر مهندسی علوم کشاورزی و روش‌های مزرعه‌ای و آزمایشگاهی در علوم زراعی. راهنمای اندازه‌گیری‌های زراعی هم از حیث فیزیولوژیکش هم از حیث بیوشیمیایی در گیاهان زراعی، نوشته دکتر یحیی امام و دکتر هادی پیرسته انوشه. مثلا فرض کنید که تو شاخصهای زراعی و فیزیولوژیک، بعد تو پژوهش‌های مختلف تا میرسیم اینجا، غلات دانه ریز، غلات دانه ریز مانند گندم حنطه، مانند جو شعیر، شاخصهای اندازه‌گیری زراعی برای گروه غلات دانه‌ریز مانند گندم و جو عبارتن از ارتفاع ساقه، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، تعداد پنجه‌های کل، تعداد پنجه‌های بارور، یعنی تعداد سنبله در واحد سطح، تراکم ساقه، ارتفاع دم گلازین، طول سنبله، طول ریشک، تعداد دانه در سنبلک، تعداد سنبلک در سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبلک نابارور در پایین و بالای هر سنبله، تراکم سنبله، وزن هزار دانه، شاخص باروری، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، عملکرد کاه، عملکرد کاه سنبله یا چف، عملکرد سنبله، شاخص برداشت، شاخص برداشت سنبله، تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، تعداد دوره پر شدن دانه و سرعت پر شدن دانه در واحد زمان. اینا رو باید همه چی بررسی کنیم. اگر بخوایم کشتای زیاد داشته باشیم در بحث کاش و سپس برداشت صحیح و دستبندی صحیح، مصرف صحیح و مانند او یا نگهداری و انبارداری صحیح. دیگه بحثای دیگه مطرح می‌کنیم، دیگه اینا رو مطالعه کنیم مؤمنان. بعد چون بحثمون در نان بود، مثلا شاخص‌های کیفیت نان در صفحه 45 این کتاب، بس تو مقدمش یه سری ویژگی‌های مورد بررسی قرار میده در تعیین کیفیت نان در غلات. میگه یکی مقدار پروتئین دانه است، یکی غلظت نیتروژن دانه است، یکی میزان گلوتن مرطوبه، یکی میزان گلوتن خشکه، یکی وزن حجمیه، یعنی هکتولیتر، وزن حجمیه هکتولیتر، یکی حجم رسوبی زلتیه، بازه زنبوری بنویسه، یکی هم حجم رسوب با SDS، حالا SDS رو بعد بیشتر توضیح میده. یکی دیگه هم مؤمنا میزان خاکستر موجوده و یکی دیگر هم سختی دانه، بحث مقاومت این دانه. اینا ویژگی های مورد بررسی در کیفیت نان سالم. بعد آسیاب کردن نمونه ها، بعد غلظت پروتئین و نیتروژن دانه چجوری اینا را بررسی کنی، اینا همجور میاد. بعد مراحل دیگه ای هست، اینا حالا بمونه دیگه مطالعه بفهمه. تا آخر مؤمنا، تا آخر تو بحثایی که مال SDSش که هست، اونا نمونه هست، مثلا درصد گلوتن مربوط و وزن گلوتن نمونه، بعد زیر مجموعش تو بحث کسر، بعد ضرب درصد، بعد درصد گلوتن مرطوب مثلا به دست میاد و مانند اینها مؤمنا تو بحثای دیگه. تو بحث تیتراسیونش، تو بحث محاسبه درصد پروتئین دانه با علامت اختصاری N یا درصد پروتئین با علامت اختصاری P یا چیزای دیگه که تو این بحثا مطرح میشه، اینا رو دیگه مطالعه کنیم. بعد آزمون‌های بعض در واحد سطح، اینا دیگه تو جهاد دانشگاه اینها بررسی میشه و دستگاه‌های مربوط به اینها. کلن در این کتاب مؤمنا در پنج فصل بحث کرد. یاد داشت بفهمید درک صحیح فرایندهای فیزیولوژیک در گیاهان زراعی نیازمند اندازه‌گیری درست آنها از راه شاخصهای مناسب است. در این کتابی که مختصری ازش خوندم، علاوه بر یاد آوری نکات ایمنی کار در محیط آزمایشگاهی، تو آزمایشگاه گیاهان، روش ها و شاخص های لازم برای اندازه‌گیری واکنش های مورفو فیزیولوژیک معرفی شده. مثلا در فصل اول شاخص های زراعی و فیزیولوژیک، در فصل دوم ویژگی های بیوشیمیایی، در فصل سوم ویژگی های کیفی نان، و در فصل چهارم آزمون های بذر، در فصل پنجم به روابط آب در گیاه مورد نظر، اصلا بحثمون غلات، به روابط آب در گیاه، و در فصل آخر به معرفی تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به علوم زیستگیاهی در محیط آزمایشگاهی پرداخته. که این کتاب خوبی میشه برای دانشجویان و کسانی که تحصیلات تکمیلی کشاورزی دارن و کسانی که دانش پژوهان علوم زراعی هستن. یه نگاهی کن، بعضی حرفاشون رو قبول داریم، بعضی فرمایشاتشون رو قبول نداریم. کتاب دیگه‌ای که برای تحقیق خوبه فیزیولوژی بذر، یعنی ساختاری فصل، فیزیولوژی بذر و جنبه‌های کاربرد آن در علوم کشاورزی، یا کشاورزی یک کشاورز، یا بخواهیم کشاورزی صنعتی در واحد سطح و هکتارهای زیاد تولید کنیم. گاهی مؤمنا بحث کیفیت محصولات غلات پیش جوان زده است که انواع نان مطرح میشه، نان پخته شده کنونی در سطح جهان و حتی داخل کشور بیشتر از نان گندم، بیشتر از گندم تهیه شد. پس نان پخته شده از گندم، گندم سخت، بیشتر از سایر محصولات تحت تأثیر بذر پیش جوانه زده قرار میگیرد. تولید نان به علت چسبندگی شدید خمیر که در نانوایی های کوچک توجه خاصی به آن می شود و می تواند عملیات نانوایی های بزرگ را مختل کند، بسیار پیچیده است. بعد چیزهای دیگه که می فرماید و می گوید که بعضیش خوبه و بعضیش نه. در صفحه 244 عوامل کیفی فراوری بذر گندم و سایر غلات باز یک مقدمه بیان میکنه و بعد گونه های دانه‌ای استفاده شده در صنعت فراوری نان رو مطرح میکنه. بعد از غلات دولپه هم نامی میبره که اینهایی که نام میبره مثل نخود فرنگی، مثل بادوم زمینی، مثل سویا، مثل دونه های روغنی، مثل کلزا، گررنگ، آفتابگردان، بزرک، همه ایناش قابل نقد و بررسیه. یعنی چی آجوا؟ یعنی مثلا اگر تو بحث نخود فرنگیه باعث کاهش هورمون های مردانه تستوسترون میشه، مخصوصا در سرد مزاجان، اونهایی که افت متابولیسم بازال دارن. پس نمیتونی به صورت کلی نخود فرنگی تجویز کن. یا مثلا این دومی که بادوم زمینی آورده، مطلق آورده، باز اشتباهه، چون بادوم زمینی کهنه مونده و روغن اون بسیار خطرناک. و همچنین کسانی که مشکلات دارن، باز خطر این بادوم زمینی برای اونها چیه؟ بیشتره. خطر این بادوم زمینی برای اونها چیه؟ بیشتر مؤمنا. کسانی که مشکلات تنفسی دارن مؤمنا، مخصوصا برونشیت مزمن دارن و چیزهای دیگه مؤمنا، که شیرینیجاتی که پودر بادوم زمینی داره، شیر خشکایی که پودر بادوم زمینی داره، اصلا منع مصرف داره در کسانی که میگرن دارن. یکی از مصارف ممنوع است در بیماری های میگرنه، پس نباید به صورت مطلق ذکر کنه. بعد بحث سویا، و سویا که به صورت مطلق ذکر کرده، چه به عنوان دانه روغنی، چه به عنوانی که در جیره غذایی افراد باشه، درسته ضد سرطان تختان هست، ولی سویا یا لوبیا روغنی دو تا سم داره و در دمای 50 درجه به بالا در محیط بسته دیگه زودپز باید دو تا سماش بره داخل آب و دور ریخته بشه و بعد آب بکشن دوباره داخل غذا کن. یعنی همجوری سویا رو تف بده، شوری بخوره با عنوان مثلا آجیل خشکبار، یا به صورت دستگاه پرس همجور روغنش بگیره، پرس سر، و بعد توفالش بفروشه به اسم گوشت چرخ کرده قاطی ماکارونیشون یا برنجشون کنه، اینا دو تا سم داره مؤمنا، ضررش بیشتر از نفعشه. یا مثلا این دانه روغنی کلزا که اس بردن، کلزا درست دانه روغنیه اما باعث گرفت گرفتگی عروق کرانر قلب میشه. دیدی این به صورت مطلق آورده اشتباه. یا مثلا اینجا گلرنگ آورده، باز به صورت مطلق آورده اشتباه. گل گلرنگ مال خانوما خوبه، کسی که قاعدگی دردناک داره، اما تخم گلرنگ مال شوهرش خوبه که رخسارش روشن شه و اسپرماش بهبود یابه، اسپرمای سالمش. تصادف فرمودی؟ بس به صورت مطلق غلط. یا بحث آفتاب گردان که مطرح کرده غلطه. حالا وقتی در سطح جهان غالب جوانان عزبن، یعنی ازدواج نکردن، تخمه آفتابگردان و روغن آفتابگردان شهوتزاست، خود جوان از دختر و پسر خودش کپسول شهوته. ما بیایم تو جیره غذاییش هی تخمه آفتابگردان بذاریم و هی روغن آفتابگردان، شهوتش بیشتر میشه. مثل این که گاز مایع سیلند 5 کیلویی یا 12 کیلویی پیچ گازم شل کنی، کوچکترین جرقه چه دید شیطانی باشه، مثلا نگاه عمدی به نامحرم، چه خوف ریبه باشه، تحریک شهوت بیجا بشه، با اینکه حرامه اما این پیچ شهوتش شل کردیم با آفتاب گردون و شهوت اضافه برای او قرار دادیم، ازدواج شرعی و قانونی هم نکرده، زمینه ابتلا به خود ارضایی جنسی و دیگر آزاری جنسی شروع میشه. این یکی از خیانتایی که غرب و شرق به جوان و نوجوانه کل دنیا کرده، از جمله ایران. حال اگر تعطیلی ازدواج هم پیش بیاد یا ازدواج های مستهجن به کپی از غرب و شرق تو بحث های کمونیسم جنسی یا روسپیگری و مانند او، یا ازدواج با هم جنس و مانند او، یا درصد طلاق ها افزایش پیدا کنه که از 50% به بالاست، این که جوان عزب و و و شهوت اضافی براش ایجاد کنیم، هم خلاف عقله، هم خلاف علمه، هم خلاف دینه و ضریب آسیب های اجتماعی رو بالا میبره. دیدی اینجا که به صورت مطلق میاره اشتباه. یا مثلا بزرک میگه و ماننده. خواستم بگم اینها رو حواستون جمع باشه. بعضی وقتا لعاب علمی داره ولی واقعا علم و یقین نیست. بعد مؤمنا میاد خوش میرسونه میگه کشور هند حدود 25% از این مقدار مثلا تولید میکنه تو بحث دانه های دولپه‌ای و طیف وسیعی از دانه های غیر معمول مثلا دانه های تاج خروس. باز اونم مؤمن ها اگه تو جیره غذایی همه بذاریم عوارض داره هم. بعد نیست فکر کاپیتالیستی و لیبرالیستیه عبد پولم میگه پول بیاد هر رای بیاد. لذا میگه که دارای بهره برداری ارزشمندیست و توسعه یافته. حالا بقیه چی دیگه مؤمنا مطالعه کنیم. بعد در صفحه 248 دانه غلات و رژیم غذایی و اشکال فراوری شامل استفاده چی و چی و چی اینا همه رو مطالعه بفهمه. بعد دانه کامل با فیبر گیاهی موجود در اون باز مطالبی میگه، اما قبلش بعضی مطالبش تمام نیست، بعضی حرفاش خوبه. مثلا غذاها در رژیم غذایی مردم جهان بر اساس غلات پایه‌ریزی میشود، گرچه به شکل‌های مختلفی وجود داره. برای برخی افراد دانه غلات ممکنه اشکالات ایجاد کنه. راست میگه، راست میگه. مثل کسی که حساسیت داره به پروتئین غلات، مثلا به گلوتن حساسیت داره. این نمیتونه گندم بخوره، نمیتونه جو بخوره، نمیتونه برنج بخوره و فراوری های از این سه محصول. حالا این بیماری سلیاک داره، این باید تو جیره غذایش نان ذرت بذاریم، شیر خشکی که ذرت هم داره بگذاریم و مانند اون سوپ ذرت بذاریم، ذرت بوداده بذاریم، بلال پخته شده بزنیم، شعله غیر مستقیم حرارت. درستون مومن؟ این حرفش خوبه. با این حال برای برخی افراد دانه غلات ممکن است مشکلاتی در رژیم غذایی ایجاد کنند. دچار کلیت شدید میشن. مشکل انتهای روده کوچیکشون خیلی زیاد میشه. و املاح اینها رو خیلی از دست میده. لذا بهترین مشخصه های غلات اگر یک شخص نتونست تحمل غلات کنه که گفتم مثل جو، برنج، گندم، مشخصه های غلات عدم تحمل بیماری سلیاک. حرفش درسته؟ بیماری های ناشی از مصرف پروتئین گلوتن در گندم و پروتئین دانه شبیه چاودار و تری تیکاله که این دوتا خیلی شبیهن از حیث خواص به گندم و همچنین جو و گاهی بحث یولاف یا جو دو سر یا جو پیغمبری. باز اینا هم دیگه کتاب های تخصصی مثل اسکریت و همکاران سال 1990 میلادی مطالبی گفتن، این بنده های خودم آوردن. بعد در این قسمت اومده یک جمله گفته، یک ورش دیده یه ورش نیده. گفته این غلات بدون سبوس باشن هضمشون آسون تره. یه ورش دیده یه ور دیگر نیده. ابرو بخونم. فراوری حرارتی برای حذف پوسته بیرونی و یا همان سبوس که باعث هضم آسان ترکیبات دانه ها می باشد استفاده گسترده تری داره. خب یه وره دیده هضم آسان ولی پرخوری ندیده و تعدد خوردن رو ندیده و اضافه وزن ندیده و چربه های اضافی جداری شکم رو ندیده و آسیب به حرکات دودی شکل روده بزرگ رو ندیده و پیش زمینه سرطان دستگاه گوارش مخصوصا روده رو نیده. بعد دیده خیلی خراب شد حاجی. بعد اومده ایور سرخاب سفیدا درستش نوشته. آفرین آفرین آفرین. در صفحه 249 دانه کامل و فیبر اینجا میگه از سوی دیگر، حرفش خوبه، از سوی دیگر گنجاندن سبوس دانه غلات در غذاها نقش مهمی در سلامتی بشر داره. دیگه توضیح نداده، حالا یکم واسهتون توضیح میده. سبوس نقش مهمی در سلامتی بشر داره، هم پیشگیری هم کمک به درمان سرطان ها، بالاخص سرطان ها و گوارش، خصوصا سرطان روده بزرگ. سبوس نقش ویژه داره. و اگر کسی سرطان بدخیم روده دارد، جوب دو سر یا جوب پیغمبری یا یولاف، سوپ جوب دو سر در درمان سرطان های بدخیم روده نقش بسیار مهمی داره. میخوام سبوس رو بگم و قله خاص از دانه ریز ها و چیزای دیگه هم مؤمنه هست. مثلا کسایی که فاقد رسته بیماری های بی هم، به یک، به دو، به پنج، به نه، به دوازده، اینا مبتلا به بیماریه، بری بری میشن. حالا خواستم بگم به وفور رسته ویتامین های بی در سبوس غلات هست، مخصوصا سبوس جو و سبوس گندم. دیدی مؤمنا چقدر مهمه در پیشگیری و درمان تعدادی از بیماری ها که آنان ردیف دوم مرگ و میر در ایران سرطانه، بعد از گرفتگی عروق کرونر قلب. شما میتونی از باب پیشگیری و کمک به درمان تو جیره غذایی و سبد غذایی خانوارها سبوس گندم، سبوس جو، سبوس برنج، از هر کدام یک قاشق چای خوری به همراه غذاهاشون بخورن. حتی کمک به حرکات دودی شکل روده میکنه، حتی فایبر و سلولوز موجود گیاهی. حالا خود فیبر گیاهی یک آنتی اکسیدانه، یک ضد سرطانه، مخصوصا سرطان دستگاه گوارش. دستگاه گوارش خوب معلوم شد مؤمنا. پس گنجاندن سبوس دانه غلات در غذاها نقش مهمی در سلامت بشر داره. یک کم توضیح دادم، زیرا این بخش از دانه ها انواع ویتامین ها و مواد معدنی و املاح و پروتئین ها و چیزهای دیگه تأمین میکنه، چرا که آنها مقادیر زیادی فیبر، بخش فایبر، جلد هشتم از گیاهان دارویی، معارف گیاهی، دکتر مرحوم میر حسین حیدر، جلد هشتم از معارف گیاهی، قسمت فایبر یا فیبر گیاهی رو مطالعه و تحقیق کن. خیلی مطالب ارزنده ای داره. یکیش هم چیه؟ خود فایبر یا فیبر گیاهی یک آنتی اکسیدان طبیعی ضد سرطانی، چرا که آنها، یعنی این دانه کامل همراه با سبوس فیبر گیاهی هم داره، چرا که آنها مقادیر زیادی فیبر به رژیم غذایی اضافه می کنند. در صفحه 288 تو کتاب فیزیولوژی بذر وسط صفحه تو ترکیبات روغن ما فعالیت ضد سرطانی که ما بارها تکرار کردیم تو طب المعصومی، روغن زیتون خالص پرسی سر یا روغن زیتون خوراکی بودار طبیعی. بعد اینجا می‌فرماید با عنوان یک قانون کلی همه اجزای روغن‌های طبیعی مایع، نه تقلبی نه قشی، با عمل آنتی اکسیدانی که داره ارزش زیادی داره در جلوگیری از سرطان. بعد میاد پایین‌تر می‌فرماید برخی از اجزا بدون نقش آنتی اکسیدانی قابل ذکر از طریق مکانیسم های عمل دیگر اثر جلوگیری از سرطان داره، با اینکه مثلا نقش آنتی اکسیدانی هم ممکنه نداشته باشه، مثل فیبر گیاهی، مثل سلولوز گیاهی. یه بار بعضی چیز هست نقش های آنتی اکسیدانی هم داره. مثلا فرض کنید که زنجفیل، جینجرول یا شوگاول موجود در او، یا مثلا انار رسیده، میوه انار رسیده، علاج یک اسید، یک آنتی اکسیدانه ضد انواع سرطان ها، مخصوصا سرطان پروستات در مردان. حالا اینجا در روغن زیتون که تو روایات اهل بیت میگه از زیت و قوت الانبیا، مقادیر بیشتری از سکوآلین تجمع مییابد که فعالیت آنتی اکسیدانیش ضعیفه، ولی کارایی حفاظت شیمیاییش به نظر میرسه. از طریق عمل بازدارندگی قوی، آنزیم های خاصی تولید میکنه که این آنزیم ها در فعالیت ژن توسعه دهنده سرطان درگیر میشه، جلوی پیشروی و جلوی متاستاز، تهاجم بدخیم به بقیه بافت های مجاور رو میگیره. حالا مؤمنا ببینید، شما نان مردم رو درست کن، گندم مردم رو درست کن، جو مردم رو درست کن، یولاف مردم رو درست کن که جو دو سره، و نان تهیه شده رو درستش کن، سبوس باشه، فیبر گیاهی باشه، سلولوز گیاهی باشه، بعد به عمل آوردن، کاش داشت، برداشت، ذخیره سازی، نگهداری، یاد بگیر از حضرت یوسف علیه السلام، انی حفیظ علیم، وزیر کشاورزی، کسایی که دست در کان تهیه انواع نونها در کشور هستن باید حفیظ علیم باشن، یعنی مؤمن بالفعل باشه که عالم به کارشه تا بتونه حافظ خودش و دیگران باشه، خائن نباشه، بیت المال مسلمین بیت الامالش نباشه، تعهد کاری داشته باشه، علاوه بر اینکه حفاظت از خود و مجموعه داشته باشه. اینم مؤمنا. بعد بحث کیفیت قضا و اینها بمونه. بعد تو بحث اهمیت کیفیت دانه که شامل گروهی از ویژگی ها هست که در مجموع سودمندی نهایی رو برای استفاده از دانه های برداشت شده رو تعیین میکنه، این هم باید مؤمنا رعایت بشه. اصلاح و مدیریت محصولات دانهی خاص یا استراتژیک، مثل گندم، مثل جو، مثل یولاف و مانند اینا، ذرت غیر تراریخته، غیر دستکاری ژنتیکی و مانند اینها، مؤمنا از محصولات استراتژیک مثل سیر، مثل سیب، مثل پیاز، مثل به زرد رسیده، مثل گلابی رسیده، مثل قرقات سیاه، مثل سبزی کاسنی، سبزی کاهو، اینا از محصولات استراتژیک، مثل گوسفند تو بحث پروتئین حیوانی علاوه بر پروتئین گیاهی، مثل گوسفند، گوسفند خاص، از پیدایش تا کشتارگاه، فراوری، غذا، همش باید طبق اصول شیعه باشه. تو بحثای دیگه مؤمنا، تو در پرندگان مثل حوارا و مانند او، و چیزای خاص دیگر که تو روایات ذکر کرده، همه اینها بحث اصلاح مدیریت محصولاته. دانه های خاص از جمله دانه گندم، دانه جو، استاندارد معین شیعه، یعنی استراتژیک تولید نان در شیعه، اونا با رعایت بشه. انشاءالله فردا بیشتر توضیح میدم. و قابلیت پیشبینی کیفی محصول حائز اهمیت، دستیابی به این هدف وابسته به دانش ماست و از عوامل مهمی است که میتواند ترکیب دانه و مقیه مسائل در نتیجه کیفیت محصول و کیفیت نان فرآوری شده تغییر کنه.
معنی
چاودار
چی آقا؟
بله؟
معنی چاودار چی
آقا؟ بله بله، اونا با اسم قلمبه به سلمبهی که گفتن، اونا خیلی شبیه، خیلی شبیه، خاصیت شبیه گندم. تریتیکاله گفتیم، تریتیکاله و چاودار خیلی شبیه به تو خواص، شبیه به گندمه، ولی گندم نیست، یولاف هم نیست که جای دو سره. خشار فهمونی؟ اللهم صلی
علی محمد.